ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آمریکا و بریتانیا از سازمان ملل متحد خواستند ادعای اسرائیل درباره یک کشف کشتی حامل سلاح از ایران به مقصد غزه را بررسی کنند. محمد خاتمی میگوید حماسه سیاسی میتوانست با رفع حصرها و محدودیتها با شکوه تر شود. و رئیس جمهوری ترکیه به فیلتر شدن شبکه اجتماعی توییتر اعتراض کرد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از سازمان ملل متحد خواستند که درباره ادعای اسرائیل مبنی بر کشف محموله‌ای تسلیحاتی از ایران به مقصد نوار غزه تحقیق کند. جزئیات بیشتری داریم در گزارشی که حسن جعفری تهیه کرده.
نمایندگان آمریکا و بریتانیا در سازمان ملل ادعای اخیر اسرائیل در مورد کشف محموله تسلیحاتی از ایران به مقصد غزه را به شدت نگران کننده خوانده و از شورای امنیت خواستند در این مورد تحقیق کند. به گزارش آسوشیتد پرس، روزماری دیکارلو، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، از کمیته‌ای در شورای امنیت که بر تحریم‌ها علیه ایران نظارت دارد خواست که درباره ماجرا تحقیق کند. به گفته خانم دیکارلو، این کمیته باید خود را آماده وضع تحریم‌های احتمالی علیه کسانی کند که مسئول این ماجرا بودند. مارک لایل گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، هم خواسته مشابهی را مطرح کرده و گفته است ادعای اسرائیل به شدت نگران کننده است. آقای لایل گرانت روز پنجشنبه گفت این اولین باری نیست که شاهد گزارش‌های مبنی بر انتقال پنهانی سلاح به غزه هستیم. امریکا ایران نیز در آن نقش داشته است. حدود دو هفته پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک کشتی حامل موشک را که از ایران عازم نوار غزه بود در دریای سرخ و حوالی سواحل سودان توقیف کرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی این کشتی با پرچم پاناما حرکت می‌کرد و محموله آن از کشورهای سوریه، ایران و عراق عبور کرده بود تا به سودان و در نهایت به مصر و غزه برسد. ایران همان زمان این ادعا را رد کرد و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آن را سناریویی مضحک خواند. با این حال ماجرا به همین جا ختم نشد و شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که در توقیف این محموله نیروی دریایی آمریکا هم نقش داشته و پیام‌های محرمانه‌ای در این باره به اسرائیل داده بود. اکنون اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این ماجرا به شورای امنیت کشیده شده و گری کوینلان، سفیر استرالیا در سازمان ملل و رئیس کمیته‌ای در شورای امنیت که بر تحریم‌های ایران نظارت می‌کند، از ایران خواستار توضیح در این باره شده است. سال گذشته نیز شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته بود در مورد ادعای ارسال سلاح به یمن و همچنین پرتاب موشک‌های شهاب 1 و 3 پاسخ دهد. اما بنابر گزارش‌ها ایران تاکنون پاسخی رسمی ارائه نکرده است. در این میان ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، از شورای امنیت خواست از هر اقدامی که می‌تواند به مذاکرات هسته‌ای آسیب برساند خودداری کند. تازه‌ترین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در وین برگزار شد.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. ادامه خبرها. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در پیام تبریک نوروزی خود ابراز تأسف کرده که حماسه انتخابات ریاست جمهوری 11 میتوانست با رفع حصرها، حبسها با شهودتر شود که متاسفانه نشد. آقای خاتمی در این پیام ویدیویی که به سایت بنیاد باران آن را منتشر کرده، تاکید کرده است که برگزاری انتخابات دور 11 ریاست جمهوری در خرداد 92 امید را در مردم زیادتر کرد. به گفته رئیس جمهوری پیشین ایران، توقع جامعه این بود که حماسه سیاسی این امید را افزایش دهد. رئیس بنیاد باران در ادامه پیام خود تصریح کرده که این حماسه می توانست با بازتر شدن فضا، با تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، با رفع حصرها و حبسها و با رفع محدودیتها از کسانی که دچار محدودیت شدند با شکوه‌تر شود که متاسفانه این گونه نشد. رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1392 خورشیدی را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نام گذاشته بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در اولین روز سال 1393 خورشیدی در شهر مشهد تاکید کرده است که واقعیت جامعه جهانی طبق خواسته های آمریکا پیش نمی رود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای خامنه ای در سخنرانی سالانه خود با تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی که در اسفند ماه ابلاغ کرد، گفته است که فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره اقتصاد و فرهنگ اهتمامی بیشتر از حد متعارف لازم است. آقای خامنه ای میگوید باید بتوان اقتصاد کشور را به شکلی درآورد تا از آن سوی دنیا کسی نتواند با یک تصمیم و نشست و برخاست بر روی اقتصاد و معیشت ملت اثر بگذارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود سال 1393 خورشیدی را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گذاشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با فرستادن پیامکی به تلفن همراه تمام شهروندان ایرانی فرارسیدن سال نو و عید نوروز را به آنان تبریک گفت. این پیام آمده است: نوروزی سرشار از شادی و امید را برایتان آرزومندم. به گزارش خبر آنلاین، اپراتورهای چهارگانه تلفن همراه در ایران با جذب حامی مالی در ارسال میلیون ها پیامک تبریک رئیس جمهور مشارکت و همراهی کردند تا این پیام بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت ارسال شود. این برای اولین بار است که رئیس جمهوری ایران با فرستادن پیامک به ایرانیان نوروز را به آنها تبریک میگوید. اما اجازه بدید صحبت از نوروز شد. پیام های نوروزی شما رو هم با هم بشنویم. شما هم فرصت دارید در اولین روز از نوروز 1393 خورشیدی پیام های خودتون رو با ما در میون بگذارید، پیام های تبریکتون، دیده ها و شنیده های نوروزیتون رو با ما در میون بگذارید. اگر در شهرهای دیگر ایران پهناور به سر میبرید، میتونید با 2042-021-12-21-12 تماس بگیرید و بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام های خودتون رو ثبت و ضبط کنید. اما در اینجا فرصت مغتنمه برای شنیدن صدای تنی چند از شنوندگان رادیو فردا.
عید نوروز را به شما و همه هموطنان تبریک میگم.
میخواستم سال جدید رو به خانم گوهر عشقی و آقای محمد نوروزاد تبریک بگم که سال گذشته رو خیلی سخت کشیدن. امیدوارم سال آینده براشون یه سالی باشه که عدالت بیشتری براشون همراه بیاره. و از شما تشکر میکنم واسه برنامه خیلی خوبتون. محمد هستم، از مانهایم تماس میگیرم.
بهار معجزه بزرگ آفرینشه. آرزو میکنم معجزه دیگه رخ بده. دروغ و دوزی و عوام پریبی از سرزمین اهورای من رخت برکنه. نوروزتون خجسته، روزگارتون همیشه چون بهار شکوفا باد. یک قربت نشین.
رادیو فردای نازنین، نوروزت شاد باد. لالایت در گوش ما و نهالت شمشاد باد. فرخنده نوروز را شاد باش میگویم. علی، ایتالیا.
پیام های نوروزی شنوندگان رادیو فردا بود. البته از طریق اسمس هم شنوندگان با ما همراه هستن. شنوندهی که اسم خودشون ننوشته نوشته: عید بر تمام مردم ایران و بر کارکنان نازنین رادیو فردا مبارک، بر بچه های زیبای شیناباد و همینطور بر پنج مرزبان عزیز مبارک، بر 239 سرنشینی که معلوم نیست کجا هستند هم مبارک، بر اوباما و تمام جهان مبارک. و شنونده دیگه می نویسه: سرور جاودانه این است، هفت سین ایرانی و عید باستانی مبارک باد. یک شنونده دیگه، اینها شنوندگانی هستن که نام خودشون رو البته ننوشتن، می نویسه: دستانم لایق شکوفه های اجابت نیست، اما دو دستم را به دعا بر می دارم تا هر کجا که خوشی هست تا آنجا باشی سال نو مبارک. شما هم فرصت دارید که از طریق 2042-06-03-8741-50 پیام های نوروزی خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سر تا سر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن قسمت کنید. یک خبر براتون بخونم. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در حساب توییتری خود به فیلتر شدن این شبکه اجتماعی پرطرفدار در ترکیه اعتراض کرد. آقای گل با غیر ممکن خواندن فیلترینگ یک شبکه اجتماعی از لحاظ فنی ابراز امیدواری کرده است که این موضوع به زودی برطرف شود. رئیس جمهوری ترکیه همچنین در توییتر نوشته است که دولت تنها باید با تصمیم دادگاه صفحات شخصی افراد را مسدود کند. شامگاه پنج شنبه ساعتی پس از تهدید رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه برای ریشه‌کن کردن شبکه‌های اجتماعی، دسترسی کاربران به توییتر مسدود شد. دولت شکایت شهروندان و حکم دادگاه را دلیل این اقدام خوانده است. افشای دو مکالمه تلفنی رجب طیب اردوغان با پسرش در شبکه اجتماعی یوتیوب و پخش خبر آن از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک با واکنش تند دولت اسلامگرای ترکیه روبرو شده است. در این دو فایل صوتی آقای اردوغان و پسرش درباره نقل و انتقال مقدار زیادی پول نقد گفتگو می‌کنند که به گفته مخالفان او حاکی از نقش مستقیم نخست وزیر ترکیه در فساد و پولشویی گسترده در سطح دولت است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید. پیش از اینکه برنامه ملاقات رو با هم بشنویم، شماره تماس با ما رو هم فراموش نکنید. 2042-02-2112-2112. اگر درباره ملاقات هم نظری دارید، با info@radiofarda.com میتونید با سردبیر رادیو در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 87 در یکی از ایستگاه‌های ایست بازرسی جاده سلماس در استان آذربایجان غربی بازداشت شد. از همان زمان بازداشت تحت بازجویی و آنگونه که خود بعدها نوشت زیر فشار جسمی و روحی بازجویان قرار گرفت. اتهام سامی حسینی عضویت در حزب حیات کردستان پژاک بود. همراه با او جمال محمدی دوست و همپرونده‌ای این فعال سیاسی کرد نیز بازداشت شد. سامی حسینی و همپرونده‌ایش بیش از 3 ماه را در اداره اطلاعات شهرستان سلماس بازداشت بودند. او در رنجنامه‌ای که بعدها از روند بازجویی، دادرسی و محاکمه خود نوشته، مدعی شده که در دوران بازداشت و دوره بازجویی تحت فشارهای جسمی بوده، شلاق خورده، از پا آویزان شده و با شوک الکتریکی شکنجه شده است. آقای حسینی بر اثر جراحات وارده در بازداشتگاه اداره اطلاعات سلماس در همان روز اول بازداشت بیهوش شد و به بیمارستان امام خمینی در شهر ارومیه انتقال یافت. او 5 روز را در این بیمارستان گذراند و پس از آن مدت 13 روز دیگر هم در بیمارستان خصوصی اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی بستری بود. در حالی که سامی حسینی در ابتدا به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف کردی بازجویی می‌شد، اما بعد از 44 روز که او در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سلماس به سر می‌برد، در آخرین روزهای تیر ماه سال 87 در یکی از مناطق مرزی شهرستان سلماس بمبی منفجر شد و پس از این ماجرا این زندانی به اتهام بمب‌گذاری در مسیر نیروهای سپاه پاسداران بازجویی شد. سامی حسینی در رنجنامه خود به مطابق نبودن تاریخ بازداشت و انفجار بمب اشاره کرده و تأکید دارد که در زمان انفجار آن بمب در بازداشت بوده و نمیتوانسته در انفجار آن نقشی داشته باشد. در پرونده اتهامات این فعال سیاسی کردزمان از یک دستگاه ریموت کنترل انفجار بمب به عنوان مدارک ضبط شده از سامی حسینی و جمال محمدی سخن به میان آمده است. حالان که آقای حسینی چنین ادعایی را رد کرده و تاکید می‌کند که نه منزل مسکونی او تفتیش شده و نه او چنین چیزی در زمان بازداشت در اختیار داشته که بخواهد توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ضبط و ضمیمه پرونده شود. در نهایت پرونده اتهامات سامی حسینی در آذر ماه سال 87 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی خوی به ریاست قاضی نوروزی رسیدگی شد و او به اتهامات محاربه از طریق عضویت در پژاک و بمب‌گذاری در چند دقیقه به اعدام محکوم شد. اعتراض آقای حسینی به این حکم در نهایت منجر به شکسته شدن حکم اعدام در دادگاه تجدید نظر نشد. اما در فروردین ماه سال 90 درخواست اعاده دادرسی سامی حسینی مورد پذیرش قرار گرفت و حکم اعدام او در شعبه همعرض شکسته شد و آقای حسینی به اتهام عضویت در پژاک به 10 سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شد. از آن زمان تا کنون سامی حسینی در زندان ارومیه دوران محکومیت خود را می‌گذراند. سامی حسینی در مرداد ماه سال 92 در اعتراض به انتقال خود از بند زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب قضا کرد. وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر در گزارش‌های وضعیت جسمی سامی حسینی در زندان ارومیه را نامناسب توصیف کرده و گزارش کردند که او همچنان از آثار باقی مانده از بازجویی‌های اولیه‌اش رنج می‌برد.